أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تو جلسه قبل یک صحبتی در مورد طریق تصحیح روایت علی ابن حسن ابن فضال عرض کردیم و مرحوم آقای خویی به یک نحو تعویل سند میخوان طریق علی ابن حسن ابن شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال رو معتبر بشمارن. عبارتی که تو جلسه قبل عرض کردم، یک عبارتی در معجم رجال هست که ظاهر بدویش تطبیقش در بحث علی ابن حسن ابن فضال روشنه که تطبیق نمی کنم، چون ظاهرش اینه که نه نجاشی و شیخ طوسی هر دو از طریق یک استاد کتاب واحدی رو نقل کنند، طریق نجاشی از طریق اون استاد صحیح باشه، طریق شیخ طوسی از طریق اون استاد صحیح نباشه، طریق صحیح اون شیخ در نجاشی رو جایگزین طریق شیخ طوسی میکنه. خب این واضحه که در علی ابن حسین فضال تطبیق نمیکنه، چون طریق احمد ابن عبدون در نجاشی با طریق احمد ابن عبدون در فهرست شیخ یکیه، با هم فرق ندارن که جایگزینیشون اثر داشته باشه. ایشون، خب من جستجو کردم در مواردی که مرحوم آقای خویی در تقریراتشون و در بحثاشون این بحث رو دنبال کردم، روشن‌ترین عبارتی که از ایشون نقل شده که خیلی مطلب رو روز زود روشن میکنه، واضح میکنه، عبارتی از سر تغییرات بحث ایشون در کتاب نکاح، و من حالا عبارت ایشون رو میخونم. خب عبارت رو خوب روشن میکنه، این متاسفانه به علت یک نوع به اصطلاح تعبیر ابهام‌آمیزی که در مقدمه رجال هست و مقررینی که مطلب رو درست تحویل نگرفتن، همون عبارت مقدمه معجم رجال رو تو حاشیه های این بحث آدرس دادن، در که اون در واقع نمیتونه تطبیق کنه بر ما نحنفی. عبارت موسوعه امام خویی جلد 32 صفحه 236 که کتاب نکاح هست، در زیر یک روایتی داره و حاضر روایه و انکانت مرویتن به طریق شیخ قدس سره به اسنادهی الى علی ابن حسن ابن فضال و کانت طریق ضعیفا، چونشون علی ابن محمد ابن زبیر رو ضعیف میدونه، الا انها معتبره نظرن الى ان شیخ قدس سره انما تلقا کتاب ابن فضال مع النجاشی ان شیخه ما ابن عبدون و طریقه هازا ضعیفون ایزن، یعنی طریق نجاشی هم از طریق ابن عبدون ضعیفه، الا انه بعد ان یذکر طریقه هازا یذکر ان له الى هازا الكتاب طریقا آخر معتبرا و هو ما تلقاه ان شیخه محمد ابن جعفر و حیث ان من غیر المحتمل ان یکون ما تلقاه الشیخ قدس سره من ابن عبدون مختلفا اما تلقاه النجاشی قدس سره من کان وجود و طریق معتبر للنجاشی الى کتاب ابن فضال کافیا فی الحکم به صحت ما یرویه شیخ قدس سره ان کتاب ابن فضال. ایشون در واقع بیانش این هست که نجاشی و شیخ یک طریق مشترک دارن، این طریق ضعیف، ولی نجاشی یک طریق مختص داره، این طریق مختص و طریق مشترک، اینا همه یه چیز رو دارن حکایت میکنن، همه مربوط به یک کتاب هستن. چون مربوط به یک کتاب هستن، طریق مختص نجاشی که صحیح هست باعث میشود که طریق شیخ طوسی هم ضعفش مضر نباشه، به دلیل اینکه اینها همه مربوط به یک کتابه. همینی که نجاشی طریق معتبر داره کافی هست برای اینکه این طریق تصحیح بشه. این در واقع عبارتی که من و آقای خویی دارم که شبیه این تا با یه مقداری، این خب خیلی واضح و روشن عبارت رو روشن کرده، جاهای دیگه هم که یه مقداری نه به این روشنی هست، در موسوعه جلد 22 صفحه 242 که مستند هست، جزء دوم صوم صفحه 237 و مبانی تکملت المنهاج جلد 42 یه موسوعه صفحه 157، اون هم یه مقدار عبارت اومده که از اون هم همین مطلب استفاده میشه، ولی نه به این روشنی. خب حالا ببینیم این مطلبی که بس بنابراین اون اشکال بدوی که ما به مرحوم آقای خویی قبلا مطرح میکردیم، اون اشکال ناشی از ابهاماتی بود که در تقریرات مرحوم آقای خویی بود و خیلی هم مایه تعجب بود، چون مطلب خیلی واضحی بود، نمیشد که مرحوم آقای خویی مطلب به این واضحی رو ازش غفلت کرده باشند و امثال این هم. اما اصل مطلب ببینید، اصل مطلب این هست که این سبک بحث که بحث یک نوع تعویض سند هست و روش های دیگه تعویض سند که تو کلام مرحوم آقای صدر وارد شده و قبل از ایشون تو کلام مرحوم اردبیلی در نقد یک کتابی داره مرحوم اردبیلی، تصحیح الاسانید، به نام تصحیح الاسانید آمده و که اولین جای جدی تعویض سند همون کاری است که مرحوم اردبیلی در تصحیح الاسانید داره، که یکی از جلدهای، یکی از فواید خاتمه مستدرک مرحوم حاجی نوری مکمل همون هست، فواید نبض مما یتعلق به کتاب تهذیبی که مرحوم محدث نوری داره، این مکمل همون تصحیح الاسانید مرحوم اردبیلی. این همشون، همه این بحث‌های مختلف ناشی از یک ذهنیت خاصی هست که در مورد طرق دارن، هر کدومشون به نحوی این ذهنیت اثرگذار بوده در به هر حال این بحثایی که مطرح کردن. من حالا وارد همه اون جزئیات نمیشم، ابتدای نکته عرض بکنم، اینا یه سری از این تعویض اسنادها ناشی از اینه که تصور شده که طرقی که در مثلا نجاشی در فهرست هست، این طریق نسخه یک کتاب رو تصحیح میکنه، یعنی طریق فهرست شیخ و طریق نجاشی اینها صلاحیت اعتبار بخشی به نسخه ای از کتاب که در اختیار شیخ طوسی و نجاشی بوده این صلاحیت رو داره، در حالی که مطلب اینجور نیست. من این بحث رو خیلی مفصل توی یکی از رساله های که منتشر نشدم خیلی مفصل بحث کردم، نمیخوام حالا وارد تفصیلش بشم، در حد مقدار مختصری توضیح بدم که قبلا یه مقداری این بحث رو توضیح دادم، ولی یه قدی میخوام بیشتر توضیح بدم. ببینید، اینی که مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی مثلا یه سری کتاب برای یک مؤلف ذکر میکنن، بعد میگن اخبرنا به جمیع کتبهی فلان کس، یا اخبرنا به ها، یا یک کتاب خاصی رو اسم میبرن، یا یک مجموعه کتاب رو اسم میبرن، این مراد از اخبرنا به جمیع کتبهی چیه؟ آیا مراد این هست که این مؤلف، یعنی این آقای مورد نظر ما، این که این کتاب‌ها رو داشته، انتساب این کتاب‌ها به این آقا رو این طریق برای ایشون ثابت کرده؟ یه احتمال این هست که این شکلی باشه، که نجاشی میخواد بگه انتساب کتاب‌ها به مؤلف از این طریق ثابت شده. یک احتمال. اگر این احتمال باشه، این احتمال مطلب ناتمامی، اصلا اینجور نیست. شواهد متعددی بر ناتمامی این احتمال وجود داره. یکی از شواهدش این هست که مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی خیلی وقتها استثناء میکنن، میگن اخبرنا به جمیع کتبهی الا ما کان فیها من قلو او تخلیط، الا ما کان فیها من قلو او تخلیط. این استثناء اگر مراد از اون عبارت این است به ما خبر دادن که مؤلف این 10 کتاب رو دارد، این 10 کتاب رو داشتن ما کان فیها من قلو او تخلیط استثنای اون نیست که. این استثنای ما کانم فیها من غلوون او تخلید معناش اینه که مستثنامن روایات و محتوای کتابه. میگه همه محتوای کتاب رو به من منتقل کرد استاد، مگر ما کان فیها من غلوون او تخلید، ما کان فیها من غلوون و تخلید رو به من منتقل نکرد، روایت نکرد. و الا اگر مراد اخبرنا به جمیع کتب انتصاب کتاب به مؤلف باشه، انتصاب کتاب به مؤلف، این حتی نمیخواد بگه ما کان فیها من قلو و تخلید اینها انتصاب به مؤلف نداره، نمیگه اصلا در کتابهاش قلو و تخلید هست، ولی من این قلو و تخلید رو نمیخوام روایت بکنم، نه اینکه قلو و تخلید تو کتاباش نیست، اصلا میگه این طرف قالیه تو کتابهاش قلو و تخلید داره، ولی من قلو و تخلیدش رو روایت نمی کنم. این پیداست که مستثنامن محتوای کتابه، مخبرون عن محتوای کتابه، نه نسبت کتاب به مؤلف. کتاب هست، ولی کتاب این مطالبی که تو این هسته، کتاب نه اسم کتاب، این که فلانی کتاب داره، کتاب یعنی این مجموعه روایات، کتاب یعنی آن چیزی که در مافی الکتاب، روایاتی که در این کتاب هست، این روایات رو به من روایت کرد. اخبرنا یعنی روایت های این کتاب رو برای من نقل کرد، نقل جمیع روایات المذکور فی الکتاب. حالا مکمل داره، من عرض میکنم در موردش.
حالا این حسابشو بر اون انتصاب کتاب کتب رو نمیخواد ثابت بکنه؟
نه دیگه، اگر انتصاب کتاب به مؤلف باشه، انتصاب کتاب به مؤلف این استثنا نداره. ما کان فیها من قلو و تخلید میگه در کتاب این آقا قلو و تخلید وجود داره، و حتی نادرست وجود داره.
استثناء از روایتش، استثناء از اصل مطلب که نیست که.
دقت نکردید مستثنامن چیه؟ اگر ببینید، گوش کنید، اگر من حالا اینجوری تصریح بکنم، این که این آقا این 10 کتاب را دارد، این رو این استاد به من خبر داد، مگر به آن چیزهایی که قلوب و تقلید در آن وجود دارد، این مگر به اون نمیخوره که.
آخه اون دو تا مدلول داره، یکی که انتصاب،
نه یه مدلول بیشتر نداره، مدلولش این است که انتصاب کتاب به مؤلفین رو به من خبر داد.
خب
انتصاب کتاب به مؤلفین رو به من خبر داد، این استثنا نداره که. بله. این که ما کان فیها من قلو و تخلید. نه گوش کنید، صبر کنید، حالا یه نکته ای هست من بعدن میگم، این رو صبر کنید، یه نکته ای هست. اون اینه که ممکنه اصل مفاد یه چیزی باشه، از این مفاد مطلب دیگه هم استفاده بشه بل ملازمه، اون حالا من صبر کنید بعدن در موردش اصابتی دارم. خب اخبرنا، این یک نکته. نکته دوم این که در بعضی موارد نجاشی، شیخ انتصاب کتاب رو به مؤلف از یه طریق ذکر میکنه، اخبنا به جمعی کده و روایت رو به طریق دیگه، اینا رو جدا کرده از هم. مثلا فرض کنید تو ترجمه احمد ابن محمد ابن خالد برقی در رجال نجاشی فهرست کتبش رو از فهرست ابن بطه ذکر کرده، بعد از طریق بعض اصحاب نام یه ادامه‌ای در فهرست کتب محاسن ذکر کرده، میگه زاد بعض اصحاب نام این کتاب ها رو، بعد از اون اخبرنا به جمعی کتبی و روایاته که ذکر میکنه ربطی به ابن بطه نداره، یه تاریخی که به ابن بطه مرتبط نیست. و همینجور در موارد مکرر تو رجال فهرست شیخ طوسی، اینی که گفتم تو رجال نجاشی جلد 1 صفحه 77 صفحه 182 تو ترجمه جلودی میگه لهو کتبون قد ذکرها الناس، صفحه 240 حدیث رقم 640 میگه لهو کتبون قد ذکرها الناس، بعد لیست کتاباشو ذکر میکنه، بعد قد ذکرها الناس یعنی عامه این کتابهاشو ذکر کردن، لیستشو که ذکر میکنه، بعد یک طریق رو ذکر میکنه، این طریق ربطی به اون قد ذکرها الناس نداره. عرض کنم خدمت شما در موارد متکرر در رجال در فهرست شیخ نام کتاب و کتابهای یک شخص رو از فهرست ابن ندیم ذکر میکنه، تو طریقش که بعد ذکر میکنه اصلا ابن ندیم وجود نداره. این آدرساش رو ملاحظه بفرمایید، فهرست شیخ طوسی صفحه 123 رقم 162 صفحه 124 رقم 164 صفحه 242 رقم 356 صفحه 267 رقم 380 صفحه 323 رقم 520 صفحه 392 رقم 601 صفحه 397 رقم 605
میگه من از ابن
ندیم. آره میگه لهو کتبون، اینا هم حاضر کتب ذکرها ابن ندیم، تفریح میکنه به اینکه ابن ندیم این کتابها رو ذکر کرده، ولی بعد طریقه که اخبانو به جمعی کتب هست ابن ندیم دوش نیست، اینا به هم ارتباطی ندارن، دو تا بحث جدا از همه. خب ببینید بحث چیه، من مفاد طریق رو توضیح بدم. ببینید یک کسی که یک کتابی داره، استادی که کتاب داره، یه موقعی میاد این کتابشو به تمامه به شاگرد میخونه، بر شاگرد یا شاگرد این رو بر استاد میخونه، یا یعنی شاگرد یا سماع میکنه از استاد یا قرائت میکنه استاد میشنوه. خب طبیعتاً میتواند میگه اخبرنا به جمیع هذا الکتاب، این یه جور اخبار هست، یعنی همه روایات این کتاب رو من به طریق سماع یا قرائت از استاد شنیدم، تأمل کردم، یه جوره که سماع و قرائت هست و اخبار تفصیلیه، یعنی تفصیلا تمام محتوای این کتاب رو استاد بر من خواند، من شنیدم یا من خوندم استاد شنید، یا یک کس دیگه میخوند بر استاد، استاد تایید میکرد من میشنیدم، به نحوه به هر حال اخبار تفصیلیه. یه جور دیگه این هست که نه، استاد نه اینکه تک تک روایات رو بر من خونده، اجازه کتابش رو به من داده، اجازه که انه خودش انتقال اجمالی محتوای کتابه، که انه من با این اجازه روایت هایی که در کتابم هست رو دارم به تو منتقل میکنم. خود همین یک نوع به اصطلاح طریق تحمل حدیثه. آقایون میگن تحمل حدیث 8 طریق داره، طرق سمانی تحمل حدیث، سماع، قرائت، نمیدونم مناوله است، اجازه است، چی است؟ وصیت. 8 طریق برای تحمل حدیث ذکر میکنن که یکی از اون طرق اجازه است. اجازه خودش یک نوع طریق تحمل اجمالی مطالب اون استاده. این که میگیم استاد جمیع کتابش رو به من اخبار داد، این مفادش اینه که این کتابش رو یا کلش رو به من قرائت کرد به نفع تفصیلی، یا لااقل اجازه این کتاب رو به من داد. خب حالا یه سوال هست، اون اینه که آیا وقتی یک اجازه یک کتاب رو میدادند، الزاماً همراه اجازه کتاب یه نسخه از این کتاب رو هم به شاگرد میدادند؟ یعنی اجازه حتما همراه مناوله یک کتاب بوده؟ آقایون گفتن نه، اجازه دو جور داریم، اجازه همراه با مناوله، اجازه مجرد از مناوله. و شواهد بسیار زیادی نشون میده که اجازاتی که علما داشتن الزاماً همراه با مناوله نبوده. و این طرقی که در رجال نجاشی و فهرست شیخ وجود داشته، این طرق طرقی نبوده که حتما همراه اون یک نسخه خاصی رو از این منابع در اختیار شاگرد قرار داده باشه. بلکه به چه نفع هست؟ میگه آقا من جمیع کتاب و روایات خودم رو به تو اجازه میدم، نسخه صحیح کتاب. گاهی قد یه تعبیری تو اجازات بوده، میگه اجزت لکه بما صح اندک من روایتی، من به تو اجازه میدم که همه آن چیزهایی که در نزد توی شاگرد از روایت من ثابت بشه از من نقل کنی. اجازه در واقع یک نوع شایسته دانستن شاگرد برای تشخیص این که این شاگرد میتواند تشخیص بدهد که چه چیزی روایت استاد هست، چه چیزی روایت استاد نیست. بنابراین این شاگرد هست که میره یک نسخه رو که معتبر میداند، این نسخه رو به استاد، از استاد نقل میکنه. در نتیجه استاد تأیید صحت نسخه رو نمیکنه، استاد تأیید کرده است که شاگرد برای تشخیص نسخه صحیح از نسخه سقیم شایستگی داره، و این شاگرد هست که میتواند مطالبی رو که در نسخه کتاب استاد هست به استاد نسبت بده. بنابراین این طریقی که وجود داره، این طریق خودش صحت نسخه رو تضمین نمی کنه. این که شاگرد شایسته است برای اینکه صحت نسخه رو تضمین میکنه، اینو تایید میکنه، صلاحیت شاگرد رو تایید میکنه. بنابراین ما در واقع فرض کنید که علی ابن حسن ابن فضال به علی ابن محمد ابن زبیر یک اجازه عام میده، میگه من جمیع کتب و روایات خودم رو به تو اجازه دادم. علی ابن محمد ابن زبیر هم به نحو عام همه روایات خودش رو اجازه میده به شاگردش احمد ابن عبدون، میگه اون چیزی از روایات من ما صح عندک من روایتی، تو حق داری از من نقل کنی، که یه دسته روایات من اون روایاتی هست که من از استادم اجازه‌شو دارم، یه سری از روایات های علی ابن محمد ابن زبیر روایاتی است که از علی ابن حسن ابن فضال داره. یعنی به وسیله این اجازه‌ای که علی ابن محمد ابن زبیر به احمد ابن عبدون میده، روایت‌های استادش علی ابن حسن ابن فضال هم به نحو اجمالی منتقل میشه به شاگردش احمد ابن عبدون. احمد ابن عبدون هم میگه من جمیع روایاتی که دریافت کردم به احد طرق، من جمله روایاتی که به طریق اجازه دریافت کردم، به توی شیخ طوسی اجازه میدم. تو شیخ طوسی اگر تشخیص دادی که این روایت روایت علی ابن حسن ابن فضال هست، میتوانی از این طریق از علی ابن حسن ابن فضال روایت کنی. چه کسی این که این روایت روایت علی ابن حسن ابن فضال هست او رو تأیید میکنه؟ شیخ طوسی. این طریق یک طریق عامه، این طریق تأیید نمیکنه که اون نسخه‌ای که در اختیار شیخ طوسی بوده اون نسخه صحیحه یا سقیمه. چه چیزی صحت اون نسخه رو تضمین میکنه؟ شهادت شیخ طوسی به ذمیمه شهادت اساتیدش بر شایستگی شیخ طوسی، بر اینکه این نسخه شناسه، این که میتواند این نسخه به اصطلاح بشناسد و امثال این.
هدفشون فقط تایید شاگرد بوده،
هدفشون یعنی فایدهش اینه در واقع با اون کاری که میکنن، اون کار در واقع یک نوع انتقال روایت هست به شاگرد، انتقال اجمالی روایت. اصل اجازات هم تو عرض کنم یک حدیثی هست در عرض کنم خدمت شما، حدیث عبدالله ابن سنان کی الان که مرحوم مجلسی تو بعضی از چیزها این رو به عنوان یکی از سابقه های اجازه ذکر میکنه، شاید هم همین جور باشه، میگه بعضی ها میان میخوان کتاب من رو روایت کنند، من کل کتاب رو نمیتونم بر اونها قرائت کنم، چیکار کنم؟ حضرت میگه یه روایت از اولش، یه روایت از وسطش، یه روایت از آخرش براشون بخوان، بعد روایت کن. فروه حالهم یعنی در واقع شما اول و وسط و آخر به عنوان تیمونه تبر، اون حالا خیلی شاید خصوصیت آنچنانی اول و وسط و آخر نداشته باشه، اون برای اینکه بالاخره تفصیلا هم یک روایتی از این کتاب به شاگرد منتقل شده باشه، امام علیه السلام این رو فرموده، بعدم میگه روایت. روایت کن یعنی چی؟ یعنی اینکه اجازه روایت رو بهشون بده یا اون نسخه رو در اختیار اون. حالا من اون مجلسی این رو جزو شواهد اجازه دانسته، ولی حالا فروه ها به چه نحو بوده؟ فروه ها این مقدارش فی الجمله از اون عبارت استفاده میشه که روایت تفصیلی نیست. حالا نمیتونم اصلا تفریح در اینی که نمیتونم کل روایت رو قرائت کنم، اما حالا آیا معنیش اینه که فروه حاله هم یعنی اجازه شو بده که من رو مجلسی استظهار میکنه؟ ممکنه، ولی ممکنم این هست که مثلا بعد از این که چیز شد این نسخه شو بهش بده، بگه این روایت من، بردار رو از دوش بینگیس، اینم اون ممکنه. ولی علای تقدیر اونی که هست این طریق، آن چیزی که تصحیح کننده صحت انتساب کتاب به مؤلفه، شهادت خود شیخ طوسیه. شیخ طوسی که میگه علی ابن حسن فضال این مطلب رو تو کتابش آورد، این شهادت معتبره. حالا اون طریق درست باشه، اون طریق اصلا نقشی در تصحیح این کتاب نداره، اون طریق صلاحیت شیخ طوسی رو میرسونه. حالا شرط صلاحیت شیخ طوسی رو ما از جای دیگه هم احراز کرده باشیم که کردیم دیگه، اون طریق کاری نیست این وسط. و همین نکته باعث میشه که ما این رو عرض کردیم که این طرق در اثبات اعتبار نسخه از مصادر که در اختیار مثلا شیخ طوسی بوده، این طرق هیچ نقش نداره. اونی که تنها نقشی که داره شایستگی شیخ طوسی برای اینکه نسخه شناسی او رو بله تایید میکنه این مقدار در، ولی اونم نقش عمده ای نیست. این نقش رو ما خب در مورد شیخ طوسی از جای دیگه میدونیم، خب شخصی است که آدم کارکشته ای هست، در این جور مسائل وارد هست، نیازی به این نبود. خب حالا این بحث کلیه، این بحث نه دیگه احمد ابن، این ما عرضمون این هست که این طرق در اثبات اعتبار کتاب هیچ نقشی نداره، حتی در حالا این نکته هم عرض بکنم و این بیانی که ما داریم هیچ فرقی بین کتب مشهوره و غیر مشهورم نیست. اخبرنا به جمعی کتب و روایاته، یعنی این که اجازه همه کتب و روایاتش رو به من داد، یعنی به بس روایات، یعنی اون روایت های واقعی. بنابراین چی؟ چیه؟ نه نه، حتی مکتوباتش رو، یعنی همه آن چیزهایی رو که روایات، یعنی همه چیزهایی که استاد دریافت کرده است، همه چیزها، حتی حالا اون روایاتش رو، شما حتی اگر بگید اون روایات مراد مکتوباتش باشه، یعنی روایاتی که از دیگران دریافت کرده. مثلا ببینید، فرض کنید ما روایاته رو بگیم مراد چی؟ کتب خودش و روایاتی که داره، روایاتی که از کتب دیگران داره.
کتبی که اجازه داره چی؟
اون کتبی که اجازه داره داخل در اون روایاته میشه. داخل در اون روایاته میشه. کتبی که خودم تألیف کردم و کتبی که از طریق دیگران مثلا به من منتقل شده. حالا اینه توضیحات داره، من الان نمیخوام همه ریزکاری این بحث رو توضیح بدم. اجازه و نحو عامه، اخبرنا به جمعی کتب و روایات، مفادش این میشه. حالا فرق کنید، اون فرق کنید، حالا اون استثناء برای چیه؟ استثنای الا ما کنه فیها من غلوبن او تخلید به خاطر اینه، آیون اجازه در واقع یک نوع انتقال روایت از مجیز به مجاز لهه. جایی که مجیز میخواد کتابهای دیگری رو اجازه بده، کتابهای استادش رو، کتابهای استاد رو گاهی قد این کتاباش همه روایتش رو اجازه حق چیز نمیدونه، میگه روایتهایی که فرض کنید محمد ابن حسن ابن ولید میخواد روایتهایی رو که تحمل کرده این روایتها رو به شاگرد شیخ صدوق منتقل کنه به وسیله اجازه. یه سری از روایتهایی رو که به محمد ابن حسن ابن ولید منتقل شده روایتهایی است که روایتهای محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعریه در کتاب نوادو الحکمه، و ابن ولید این روایتها رو صحیح نمیدونه یه سریش رو، و چون صحیح نمیدونه اجازه دادن اون رو هم صحیح نمیدونه، چون اجازه یک نوع انتقال روایات ولو به نحو اجمال به شاگرده. استثناء میکنه، میگه من همه روایت هایی که تحمل کردم به تو منتقل میکنم، روایت هایی که در کتاب های خودم هست، روایت هایی که اجازش رو دارم کتب مشایخ من هست، همه رو به تو منتقل میکنم، ولی الا ما کنه روایت هایی که تو کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران هست و قلوب و تقلید هست اونا رو به تو نقل میکنم. یعنی اجازه‌ای که میدم شرط میکنه به شاگرد که من اجازه روایتی رو به تو میدم که قلوب و تقلید نداشته باشه. در واقع این استثناء برای این هست که به شاگرد بگه من نمیخوام همه روایت‌های استاد رو به وسیله این اجازه به تو انتقال بدم، ولی انتقال اجمالی، انتقال تفصیلی که نیست. حتی در این انتقال اجمالی که با اجازه هست استثناء میکنه، میگه من این روایت هایی که قلوب و تقلید هست به تو منتقل نمی کنم به وسیله اجازه. حالا یا گاهی اوقات حتی یه روایت خاص رو، مثلا توی ترجمه علی ابن ابراهیم تو فهرست شیخ، شیخ صدوق میگه که من جمیع روایات علی ابن ابراهیم رو، اخبرنا به جمیع روایاتش رو الا به یک روایتی در تحریم لحم البعیر، میگه این روایت خاص رو به شما استثناء کرده، میگه این روایت باطله، این روایت چون باطله من اجازهشم بهت نمیدم، جمیع مطالب این کتاب رو به شما منتقل میکنم، ولی این روایت خاص این نه، این رو به شما روایت نمی کنم. روایت نمی کنم یعنی چی؟ یعنی اجازه نقل این رو به تو نمیدم. فانهو محالون، یعنی چی؟ تعبیری تو ذیل اون داره. اینا چون نقل روایت باطل رو صحیح نمی دونستن ولو به نحو اجمالی، رو همین جهت در اجازاتشون قید می کردن، اجازه میدم منقولات استادم رو که بر من نقل کرده، مگر منقولات خرابشو، منقولات مثلا سعد ابن عبدالله که استاد ابن ولید هست در کتاب منتقبات، همه منقولاتشو به شما اجازه نمیدم، اون منقولاتی رو اجازه میدم که درست باشه، خراب نباشه، امثال اینها. بنابراین عرض کنم خدمت شما، علت استثنام این هست برای اینکه از انتقال و روایت کردن روایت های نادرست ولو به نحو اجازه خودداری کرده باشه. خب حالا وقت گذشته، من بحث رو فردا تکمیل میکنم. فقط حالا یه نکته عرض بکنم، شوهر عمه ما مرحوم آیت الله میر محمدی مرحوم شدن و ایشون حالا فردا علی‌القاعده تشییعشون، نمیدونم برنامه تشییعشون، هم من قبل از درس شنیدم و اینه که فردا نمیدونم بحث ما هست نیست اینا، یه مقداری به هر حال یه مقدار وابسته به اینه که تشییعشون چجوری باشه و اینها. ما حالا برای شادی روحشون الفاتحه مع الصلوات.